داد در تهران. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. محسنی جایی انتشار برخی اخبار را حاشیه سازی برای انحراف از خانه مردم دانست. معاون پیشین وزیر کار میگوید فساد شوراهای شهر و مجلس را در بر گرفته است. و داعش مسئولیت حمله انتحاری در پاکستان را بر عهده گرفت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به ویدیوهای منتشر شده از روابط جنسی شماری از مدیران دولتی در استان گیلان، این فیلم‌ها را حاشیه سازی دشمن برای انحراف از خانه مردم دانست. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه مدعی شد که دستور کار دشمن تخریب اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی است. به گفته رئیس قوه قضاییه، هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قواست. ابعاد رسوایی‌های اخلاقی در جمهوری اسلامی تا حدی گسترده شده که در نخستین روز کاری هفته جدید، شمار زیادی از رسانه‌های غربی به بازتاب این رخدادها پرداختند. معاون سابق وزیر کار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی میگوید فساد در شوراهای شهر و مجلس هر روز و به وفور دیده می شود. حجت میرزایی در یک فایل تصویری که در نبد اقتصادی منتشر شده است میگوید این نهادهای برآمده از دموکراسی لزوماً کارکرد توسعه‌ای ندارند و در مورد نمایندگی این نمایندگان باید شک کرد.
این بارها گفته شده چطوری کسی میتونه با 6000 تا رای 8000 تا رای بیاره، اما در این سطح بسیار بزرگی میتونه در توزیع رانت یا توزیع منابع مداخله بکنه.
معاون سابق وزیر کار گفت اتفاقاتی که در یک استان خاص روی می‌دهد نشان از نقشی دارد که نمایندگان ایفا می‌کنند و طبیعتاً هر که زور بیشتری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری ببرد. فساد دامنه‌دار در ساختار جمهوری اسلامی از سوی برخی کارشناسان به عنوان فساد سیستماتیک شناخته می‌شود. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش روز دوشنبه مسئولیت بمبگذاری انتحاری در یک گردهمایی سیاسی گروه اسلامگرا در شمال غرب پاکستان را بر عهده گرفت. به نوشته اعماق متعلق به داعش که بیانیه‌های این گروه را منتشر می‌کند، این حمله در چارچوب طبیعی جنگی است که دولت اسلامی علیه دموکراسی به عنوان یک رژیم دشمن اسلام واقعی و در تضاد با قوانین الهی آن به راه انداخته است. بمبگذاری روز یکشنبه در گردهمایی حزب محافظه‌کار پاکستان جمعیت علمای اسلام فضل رخ داد. تا کنون دست کم 54 نفر در آن حمله کشته شدند. به گفته مقامات بیش از 130 نفر نیز زخمی شدند. دو پناهجوی عراقی در استکهلم پایتخت سوئد روز دوشنبه بار دیگر نسخه هایی از قرآن را آتش زدند. سلوان مومیکا مجری قرآن سوزی قبلی و سلوان نجم فیلمبردار که هر دو عراقی هستند در برابر پارلمان سوئد نسخه هایی از قرآن را لگدکوب کرده و آن را آتش زدند. سلوان نجم به روزنامه اکسپرسن در سوئد گفته او و دوستش به خاطر مشتی کاغذ تهدید شدند. دولت سوئد میگوید مخالف سوزاندن قرآن است، اما نمیتواند مانع آزادی بیان شهر فندان شود، هرچند که نخست وزیر سوئد تایید کرده که این مسئله منافع کشورش در جهان را به خطر انداخته است. سوزاندن و لگدمال کردن قرآن در سوئد و دانمارک در هفته‌های گذشته با اعتراضات و بروز تنش‌های سیاسی در روابط برخی کشورهای مسلمان و این دو کشور همراه بوده است. و تاریخ بازگشایی سفارت عربستان سعودی در تهران بار دیگر به تعویق افتاد. علیرضا عنایتی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی در ریاض که هنوز استوارنامه خود را به مقامات سعودی تقدیم نکرده است، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت عربستان سعودی تلاش می‌کند سفارتخانه اش را در زمانی که مناسب ببینند افتتاح کند. بازگشایی سفارتخانه عربستان سعودی در ایران در حالی بار دیگر به تعویق افتاده که بر اساس توافق برای سرگیری روابط تهران و ریاض که اسفند ماه در پکن امضا شد، دو کشور میبایست ظرف دو ماه سفارتخانه های خود را بازگشایی میکردند. علیرضا عنایتی همچنین افزوده که معرفی سفرا و مراحل اداری انجام شده و ایران نیز با مأموریت سفیر عربستان سعودی موافقت کرده است. سفارت جمهوری اسلامی در عربستان در نیمه خرداد با یک ماه تأخیر و پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بازگشایی شد. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب تا یک هفته دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. کاظم صدیقی تاکید کرده که کمیسیون‌های مجلس آنچه وی لایحه جامع با قدرت بازدارندگی خوب توصیف کرد را تدارک دیدند که هفته دیگر به صحنه علنی مجلس می‌رود. پیشنویس منتشر شده یه لایحه موسوم به عفاف و حجاب با انتقادات فراوان کارشناسان و حقوقدانان مواجه شده است. مهم‌ترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.